تا 800 هزار نفر که درآمد بالای میلیاردی در سال دارن از اول مهما قطع میشه. اینم در جریان باشن که تا الانم 200 هزار خانواده پر درآمد مشخصا شهری بر ما یارانشون قطع شده. سوال ممکنه اینجا بشه که خب ملاک چی هست برای اینکه بخوان حذف کنن یارانه افراد. و یه مرکزی داریم به اسم پایگاه اطلاعاتی ایرانیان. سخنگوی دولت هم اشاره کرده به اون موضوع، گفته که ما تمام اطلاعات افراد اونجا داریم، یعنی هر فعل و انفعالی که با کارت ملی دوستان صورت میدن تو اینجا به صورت دقیق ثبت میشه و اطلاعات کامل از افراد داریم. مشخصا هم اشاره کردن، گفتن که ما توی این بانک اطلاعاتی اومدیم رصد کردیم و بررسی کردیم مسافرت‌های خارجی افراد و خودروهایی که فرد داره، نوع شغلش، حالا ایشون کارفرما هستن یا اگر کارفرما هستن چه تعداد پرسنل دارن، معاملاتی که در طول سال انجام دادن، چه مقدار دارایی مختلف دارن و مشخصا هر نقل و انتقال و خرید و فروش و دارایی که این افراد دارن توی پایگاه اطلاعاتی ایرانیان ثبت شده و ملاک اصلی حذف یارانه‌ها ایناست. در کنار صحبت‌های جناب آقای، خدمتتون عرض کنم که سخنگوی دولت آقای ربیع، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 هم اشاره کردن، گفتن که 200 هزار نفر رو شهری بر ما یارانشون رو قطع کردیم و از روز شنبه، یعنی مشخصا از امروز، برای سرپرستان خانوارهایی که یارانه نقدی اونها توی این مرحله قطع شده پیامکی با عنوان خانوار شما مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است ارسال میشه. خب ممکنه که خطایی هم توی این موضوع داشته باشه، اومدن راهکارش هم دیدن. آقای میرزایی گفته که تمام سرپرستای خانواری که اعتراض دارن به این پیامکایی که براشون ارسال میشه میتونن به نزدیکترین دفتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنن و پیامک رو اونجا نشون بدن به اون عزیزان. خدمتتون عرض کنم که گفتن کسایی که اعتراض دارن و به دفاتر پیشخوان مراجعه میکنن حتما باید یک کارت شناسایی معتبر مثل شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه یا گواهینامه داشته باشن برای احراز هویت، چون حتما باید صاحب اون حساب بانکی مراجعه کنه برای اعتراض. و اعلام کردن که این فرایند اعتراض هم صرفا تو دفاتر پیشخوان دولت انجام میشه و مراجعه حضوری هم نداریم. دوستان در جریان باشن، به هیچ جا قرار نیست که مراجعه کنن. اگر از امروز این پیامک ارسال شد برای کسانی که به حال لا تشخیص داده شده درآمد بالایی دارن، میتونن از فردا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنن با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر اعتراض خودشون رو ثبت بکنن
تا دوباره بررسی بشه.
مجددا بررسی میشه و اونجا ازشون یک گواهی دریافت میشه، یعنی اونجا باید یه تاییدیه بدن، یک اجازه به دولت بدن که برن حسابای بانکیشون رو بررسی بکنن.
بله.
اگر مجددا به حال مشمول دریافت یارانه بودن که بهشون اطلاع میدن، اگر نه که باز مراحل دیگه داره که یک سایتی هست میتونن برن اونجا ثبت نام کنن. برای تو همینجا دوستان در جریان باشن که اگر خدای نکرده حالا یا به حال هر دلیلی اعتراض داشتن به این نحوه، میتونن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنن و از اونجا پیگیری کنن.
خب تا ما زیاد دور نشدیم از این موضوع یارانه، خب بریم سراغ پرداخت سود سهام عدالت که از اواخر آذر ماه شروع میشه.
ببینید، مشاور سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که پرداخت سود سهام عدالت سال 97 از آذر ماه انجام میشه. خانم ساکی، خودتون میدونین که به حال طرح سهام عدالت از سال 1385 اجرا شد و از محل سود سهام تخصیص یافته به مشمولان اقساط این سهام تا این 10 سال تسویه شد. توی سالهای گذشته به حال پرداخت کردن بخشی از این سود که شامل افراد میشه. طبق قانون امسال هم مجامع شرکت ها مثل سالهای گذشته برگزار میشه. این علتی که اعلام کردن که اواخر آذر ماه سود پرداخت میشه، من خدمت دوستان عرض میکنم، شرکت هایی که سرمایه پذیر هستن توی بحث سهام عدالت باید مجامع اینا برگزار بشه و بعد از اون مشخص بشه که افراد چه مقدار میتونن سود دریافت کنن. اما مشخصا خدمت دوستان عرض بکنم که سال 95 کسانی که 1 میلیون تومان سهام داشتن 150 هزار تومان سود دریافت کردن. سود سال 1396 این عزیزان بود 175 هزار تومان و مطمئن باشن که عددی که امسال دریافت میکنن به عنوان سود سهام عدالت قطعا بالاتر از 175 هزار تومان. اما باید صبر کنن تا پایان مهر ماه، تا مجامع شرکت ها برگزار بشه و سودی که اونجا به دوستان تعلق میگیره مشخص بشه. انشالله بعد از اون همینطوری که جناب آقای سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی اعلام کردن، از اواخر آذر ماه مشخصا سود عزیزان پرداخت میشه.
بسیار خب، ما باستم خبرهای اقتصادی داریم که به تله شما خواهیم رسوند. فقط خیلی کوتاه اشاره کنم که قرار ما امروز گفتگویی داشته باشیم با یکی از مسئولان در صندوق نوآوری و شکوفایی دفتر ریاست جمهوری در مورد رونمایی از 4 پهپاد بدون سرنشین و یک اپلیکیشن در حوزه تجاری سازی. اینجا رادیو ایران نمودار، 10:34 دقیقه است. با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
همین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی منجر میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خدمتتون عرض کنم که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در حاشیه گرد همایی فناورانه صنایع، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها یا همون شرکت‌های نوبنیان حوزه محصولات و خدمات پهپادی با حضور سرنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از 4 پهپاد و یک اپلیکیشن رونمایی شد. به بهانه این گرد همایی قرار که گفتگویی داشته باشیم با جناب دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که این گفتگو را آقای تعلیمی انجام میدن. از شما شنوندهی پرمی نموده روز خواهی میکنیم به خاطر این وقفه که پیش اومد. به هر حال ما منتظر بودیم که ارتباط زنده و مستقیممون برقرار بشه از طریق تلفن با آقای دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری که ارتباط برقرار شد. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خانم ساکی.
متشکرم.
شما و همه شنوندگان برنامه نمودار سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ما کلی سوال داریم که آقای تعلیمی قرار این گفتگو رو با شما انجام بده.
میدونم که منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم سلام.
سلامت باشید. من خبر رو البته خانم ساکی اشاره کردن که با حضور معاون رئیس جمهور رونمایی از 4 پرنده بدون سرنشین و یک اپلیکیشن تو حوزه تجاری سازی فعال شده. مدرومی ما آقای دکتر هم تو که استظهار داریم برنامه مشخصا اقتصادیه، میخوام از این منظر به این موضوع نگاه بکنیم که شما چی کار کردیم برای به حال تجاری سازی این موضوع، یعنی بس تولید انبوه یا صرفا یک دستاوردی شما رو نمایی کردیم فقط؟
خواهش میکنم. اگه اجازه بدیم من این سوال شما رو در 2 محور جواب بدم. یکی اینکه وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به عنوان نهاد تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان. خب همونجوری که اشاره کردین، شاید مهمتر از توسعه دانش فنی، تجاری سازیش و رسوندنش به بازار باشه. صندوق برای این زمین، برای این موضوع خدمات و تسهیلات متنوعی رو تدارک دیده، که از جمله مثلا ما تسهیلات نمونه سازی با نرخ 4% قرض الحسنه رو داریم، کمک میکنه به شرکت‌هایی که دانش فنی دارن اونو به یه نمونه صنعتی تبدیل بکنن. بعد برای افزایش مقیاس اون تسهیلات پیش از تولید صنعتی و تولید صنعتی رو داریم با نرخ 11% که به شرکت‌ها کمک میکنه تا اون محصول رو در واقع ببرن روی خط تولید. تسهیلات سرمایه‌دارگردش رو با نرخ 11% داریم که کمک میکنه کمبود نقدینگیشون جبران بشه برای امر تولید. و بلاعوض کمک‌های بلاعوض داریم برای دریافت استانداردها و گواهینامه و تاییدیه‌های فنی مورد نیاز برای رسوندن اون محصول به بازار. و این کلاً انواع اقسام خدمات صندوق که برای توسعه بازار طراحی شدن. یکی از خدمات خوبی که میدیم برای شرکت دانش بنیان جذابیت داره، تسهیلات لیزینگمونه. مثلا فرض بفرمایید هر شرکت دانش بنیان که محصول رو به یک مشتری بفروشد، اون مشتری کافیه که 30% مبلغ قرارداد رو نقدن تامین بکنه، 70% رو صندوق تامین میکنه و بعد در قالب اقساط 2 ساله با نرخ 9-11% از مشتری دریافت میکنه. این کمک
تو همین حوزه پهپادا که شما رونمایی کردین همین پروسه طی شده.
همین اینا رو ما داریم، یعنی هر شرکت دانش بنیان. حالا من می‌خواستم دقیقاً بگم این خدمات ماست. حالا بیاید تو نمایشگاه، بیاید تو این گرد همایی 2 روزه، نزدیک 48 شرکت دانش بنیان اومدن، نمایشگاهی از دستاوردها و محصولات خودشون رو برگزار کردن. مشتریانی از حوزه‌های مختلف اومدن از این نمایشگاه بازدید کردن، از این دستاوردها. دقت کنیم که تکنولوژی پهپاد در واقع فناوری بدون سرنشین کاربردهای بسیار متنوعی داره در حوزه‌های مختلف، از نفت و نیرو گرفته تا امداد و نجات و بحث ایمنی شهری و امثالهم. خب ما اصلا گرد همایی رو با سخنرانی و اعلام نیازهای فناورانه فیلمثل سازمان آتش نشانی تهران آغاز کردیم. از وزارت کشاورزی مهمانی داشتیم که برای از بین بردن آفات، از جمله مثلا همین ملخ‌هایی که اخیراً بحثشون جدی‌تر شده بود، صحبت کردن. و پرنده‌ها بدون سرنشین میتونن نفت خیلی خوبی داشته باشن، قیمت تموم شده رو بیارن پایین، کیفیت کار رو ببرن بالا، دقت رو ببرن بالا، نیروی انسانی رو در واقع نیاز بهش رو کمتر بکنن.
خب اینجوری میشه برداشت کرد که یعنی مشخصاً این پروژه‌های، حداقل این 4 تا پروژه‌ای که شما رونمایی کردین، مشخصاً بر اساس خواست و نیاز بازار بوده، نرفتین یه کاری انجام بدین بعد تازه بگین دنبال مشتری؟
نه، همینطوره. ببین، شرکت دانش بنیان نیاز بازار نگاه میکنن، بله، محصول و دانش فنی رو تا این نقطه میرسونن. از اونجا به بعد اگر مشتری نیاز داشته باشه و اعلام نیاز بکنه به این که من میخوام این فناوری رو، این محصول رو در تیراژ و در تعداد بالا داشته باشم، اون وقت عرضه با تقاضا همسان شده، مچ شده، اونجاست که صندوق نوآوری میاد وسط و با انواع تسهیلاتی که خدمتتون عرض کردم، خدماتی که عرض کردم، کمک میکنه تا این عرضه به تقاضا برسه.
بله. آقای دکتر ملک فرمان، یه سوال خدمتتون عرض بکنم. ببینین، با خیلی از این شرکت‌های حالا دانش بنیان که ما صحبت می‌کنیم، شاید اطلاعات خوبی داشته باشن به لحاظ فنی، ولی متأسفانه یکی از مشکلاتی که این دوستان دارن شناخت بازار و تجاری سازی، نمیتونن بیان بازاریابی خوبی بکنن. شما توی این حوزه چه کمکی میکنین به این شرکت‌های دانش بنیان؟
این نکته که فرمودید نکته بسیار مهمی است. اصلا بعضی شرکت‌های دانش بنیان معتقدن که اگر ما بازار خوبی داشته باشیم، بله، که بتونیم محصولمون رو به موقع به فروش برسونیم، مثلا خیلی وقت‌ها از تسهیلات هم بی‌نیازیم.
دقیقاً.
ما برای توسعه بازارشون در نمایشگاه داخل حمایت‌های بلاعوضی روی نمایشگاه تدارک دیدیم. شرکت‌های دانش بنیان که الان تعدادشون از 4500 شرکت در سراسر کشور فراتر رفته، همشون هر کدوم امسال 20 میلیون تومان بلاعوض دارن برای حضور در نمایشگاه داخلی که کمک می‌کنه به بازاریابیشون.
بله.
یک لیست بیش از 80 تایی نمایشگاه داخلی داریم که شرکت ها انتخاب میکنن که تو کدوم نمایشگاه دوست دارن شرکت کنن و ما 70% هزینه های اجاره و ساخت غرفه رو بهشون پرداخت میکنیم.
بسیار عالی.
اما بعضی شرکت ها بازارشون خارج از کشوره یا بازار خارج از کشور هم دارن، به صادرات هم نگاه میکنن. امسال برای اینجور شرکت ها یه لیست بیش از 60 تایی نمایشگاه خارجی تدارک دیدیم، مصوب کردیم که این لیست با همکاری خود شرکت ها در حال افزایشه. هر شرکتی که توی نمایشگاه خارجی شرکت بکنه 60 میلیون تومان بلاعوض تا سقف 70% هزینه های اجاره و ساخت غرفه رو از ما دریافت میکنه. همچنین هیئت های تجاری رو براشون تدارک دیدیم، هم هیئت تجاری از خارج کشور دعوت میکنیم میان ایران. همین هفته که گذشت ما میزبان وزیر بهداشت و تعدادی از شرکت ها و مسئولین اجرایی کشور اندونزی بودیم، اومدیم از شرکت دانش بنیان فرزان حوزه سلامت بازدید کردن که امیدواریم این، یعنی هدف ما از برگزاری این هیئت‌های تجاری توسعه فروش شرکت دانش بنیان، اعزام هیئت‌های تجاری رو داریم. هفته‌ای که گذشت و همین روزهایی که الان هستیم نمایشگاه بازسازی سوریه برقرار در شهر دمشق. خب تعدادی از شرکت دانش بنیان اعزام شدن اونجا در قالب یک هیئت تجاری و دارن مذاکره میکنن با طرف‌های سوری. کمک کردیم، به قیمت بلاعوض براشون گذاشتیم روی اینکه شرکت‌ها اعزام بشن و چند روزی رو در کشور سوریه تو نمایشگاه بازسازی سوریه رایزنی بکنن با طرف‌های سوری. پس خلاصه بکنم، حمایت بلاعوض نمایشگاهی و هیئت‌های تجاری، چه هیئت‌هایی که اعزام میشن چه هیئت‌هایی که پذیرش میشن، از مهمترین اقدامات صندوق برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان. ما در کنار اینا حتی اگر من فرصت دارم
فکر می‌کنم حدود یک دقیقه فرصت داشته باشم،
خواهش می‌کنم. ما نمایشگاه‌های دائمی رو هم داریم آقای سلیمی. نمایشگاه دائمی خارج از کشور نمایشگاهی هستن که توسط بخش خصوصی اداره میشن. اینا محصولات شرکت‌های دانش بنیان رو در بازارهای صادراتی ما به نمایش می‌ذارن و کمک میکنن به شرکت دانش بنیان تو اون شرکت ها بازاریابی کنن، چون میدونید بازاریابی تو کشور خارجی نیازمند خیلی چیز هست، از اینکه شما مسلط باشید به زبان اونها، مسائل حقوقی اونها، مسائل قانونی اونها، در واقع پروفایل بازارشون، این که مشتری واقعی کیست و کی نیست و اینها. این بخش خصوصی میاد کمک میکنه. حالا صندوق نوآوری میاد بخشی از هزینه شرکت ها، هزینه بازاریابی شرکت ها تو این کشورها رو پرداخت میکنه. ما به زودی دفتر در واقع پایگاه صادراتی محصولات دانش بنیان در جمهوری آذربایجان رو ان شاء الله افتتاح خواهیم کرد. در سال اول 23 تا شرکت دانش بنیان تو نمایشگاه دائمی حضور دارن. امیدواریم امسال بتونیم 10 تا نمایشگاه دائمی رو افتتاح کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی دفتر ریاست جمهوری. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. روزتون بخیر باشه. 10:46 است. نمودار رادیو ایران. شما شنونده گرامی اگر دارای سرمایه هستید و قصد دارید که سرمایه شما به دست افراد متخصص و کارآمد سپرده بشه تا کسب و کاری ملی راه اندازی کنید، درخواست میکنیم که با پویش رونق تولید رادیو ایران در برنامه نمودار همراه باشید. تلفن های ما 220-5900-224-786 و یک راه ارتباطی دیگه هم ارسال پیامک به شماره 3900. چند تلفن بشنویم؟
یارانه بنده و چند از همکارانمون رو قطع کردن. بنده بیمه تامین اجتماعی هستم و حقوق اداره کار رو میگیرن. میخواستم بدونم دلیل چی یارانه ما رو قطع کردن و میخواستم بدونم که باید چیکار کنه که مجددا یارانه ما وقت بشه. براتی از خراسان شمالی شهر آشخانه.
خواهش میکنم پیگیری کنید رب گوجه فرنگی را. گوجه کیلوی 1000 تومان، رب 700 گرمی 20,000 تومان، 22,000 تومان. یه فکری به حال مشتریان بکنید.
محمد اجی کمیته امداد هستم. میخواستم ببینم چرا مستمری اضافه نشده. باشم پیگیری کنید. من از کرمانشاه تماس میگیرم.
برای رونق تولید باید دولت کمک کنه، نه این آقایی که این بلبرنگا را داشت تقلبی درست میکرد. باید فکر عاقبتشو بکنه. چرخ یه کامیون این بلبرنگا میندازه، داره تو جاده میره، این بلبرنگ تقلبیه، در میره چرخ میزنه بیرون، یه اتوبوس روبرو داره میاد، ماشین منحرف میشه، جون هزاران انسان در خطره. یا اون سواری که میندازه با زن و بچهش داره مسافرت میره، اون چرخ در میره، معلق میخوره. واقعا اشد مجازاتو باید بکنن. جوانی هستم، راننده سرویس گل پایگان.
خب امروز دبنجوز هفته است، کلی پیامک داریم. بیشتر پیامک ها مربوط میشه به موضوع یارانه که آقای تعلیمی در شروع برنامه اشاره کردن که یارانه های افراد پردرآمد و خانواده های پردرآمد قطع شده. من به بعضی از این پیامک های اشاره میکنم آقای تعلیمی، چون خیلیشون مشترک موضوعشون مثل تلفنی که داشته.
بله.
حسن از تهران گفته که پدرشون ظاهرا یک آدم بازنشسته تامین اجتماعی هستن که مادرشون هم تحت تکفل ایشون هستن، اتومبیل ندارن، خونه ندارن و حقوقشون زیر 2 میلیونه. چرا یارانشون قطع شده؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم، خبری که داشتم میخوندم برای دوستان اعلام کردم که به هر حال ممکنه که جای خطا داشته باشه. اگر خاطرتون باشه سالهای گذشتم یک بار دولت این کارو کرد و اعلام کرد که به هر حال دقیق این کارو انجام دادیم، ولی بعدن که مراجعه کردم و مجددا رصد کردن دیدن که بالاخره اشتباهاتی رخ داده. من خدمتتون عرض کنم که ببینید، قرار شد که از امروز برای کسانی که یارانه هاشون قطع شده یک پیامکی با این عنوان ارسال میشه که خانوار شما مشمول حذف دریافت یارانه نقدی است. کسانی که این پیامک رو دریافت کردن میتونن با داشتن یک کارت شناسایی معتبر مثل شناسنامه، گواهینامه، حالا گذرنامه یا کارت ملی مراجعه کنن به دفاتر پیشخان دولتی که نزدیک حالا محل زندگی، محل کارشون هست، اونجا مراجعه کنن و اعتراض خودشون رو ثبت کنن. اونجا خاطرشون باشه دوستان، ازشون یه بهانه برگه‌ای به صورت اجازه ازشون دریافت میشه، خودشون باید این اجازه رو انجام بدن، یه امضا میکنن و به دولت این اجازه رو میدن که دولت مجددا بره حساب‌ها اینا رو بررسی بکنه. بعد از اینکه به حال این کار انجام شد، خدمتتون عرض کنم که حالا یه پاسخی ارسال میشه، یا که مجددا اعلام میکنن درست بوده بررسی و شما باید یارانتون قطع بشه، اگر نه میتونم مراجعه کنم به سایت yarane10.mss.gov.ir.
یه بار دیگه اگه بگید ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم. ببینید، yarane10.mcls.gov.ir.
اگر مراجعه به این سامان هم برشون مشکلی فرمودید که حضوری هم میتونم.
ببینید، اگه دفاتر پیشخان که مراجعه کنم بالاخره یه مدتی طول میکشه تا بخواد به این مرحله برسه. پس مشخصا من خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض کنم، کسانی که به هر دلیلی اعتراض دارن مراجعه کنم به دفاتر پیشخان، اونجا ازشون یک اجازه نامه دریافت میشه که به دولت اجازه بدن حساباشون بررسی بشه، مجددا پاسخ براشون ارسال میشه که حالا شما به حال باید حذف میشه یا خیر. بعد مراحل بعدی رو بهشون توضیح میدم.
خب خیلی از پیامک ها و تلفن های شما هم مربوط میشه به پویش برنامه، پویش رونق تولید، از جمله آقای صابر که گفتن کارشون صادرات کالای ایرانی، توانایی و تجربه سالها صادرات رو دارن، آماده همکاری هستن با تولیدکننده ای که کالای استاندارد برای صادرات دارن. و یک پیامک دیگه هم در مورد فردی که گفتن من مقداری پول پس انداز کردم و میخوان که در چرخه تولید این پول رو به گردش در بیارن و نمیدونن که چیکار باید بکنن، خواستن که راهنمایی بشن از طرف برنامه نمودار. به این پیامک مربوط بود به آقای قربانی، حتی خانم قربانی از گرمسار. همکاران ما پیامک‌های شما رو بررسی می‌کنن و حتما با شما تماس خواهند گرفت. ساعت 10:52 نمودار رادیو ایران.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام.
با فندای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدا هم اهمیت نمیدن به این سنت، چون از نظر مادی تامین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو، عمرشو، جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببا.
ما الان بیشتر جنسا خونمون ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
سلام به شما شنوندگان صاحب خرد. مطمئن هستم یکی از تولیدات بسیار سنتی، ارزشمند و بومی ایران رو نه تنها ما و شما، بلکه یکایک جهانیان میشناسن. این مقدمه رو گفتم تا مایه افتخاری باشه برای تولید فرش ایرانی. با این مقدمه اجازه بدید همکلام بشم با یه تولید کننده فرش ایرانی، ببینیم چند سال دستی بر تولید دارن و از کدوم خطه هستن.
ما که خودمون تولیدمون شده 2400 تا بافنده داشتیم، الان فکر میکنم 100 تا بافنده نداشته.
صاف آقای رهبر رفتن سراغ نیمه خالی لیوان. حالا ببینیم بخشی از نیمه پر هم میتونیم اشاره بکنیم. اگر ما بیایم برسیم به صنعت تولید قالی و رونقی بخوایم ببخشیم و مشکلات رو حل کنیم، چه قوتهایی میتونه در اختیار مملکتمون قرار بگیره؟
تا زمانی که فرش بافی توی ایران از حالت خونه بافی بیرون نیاد هیچ ترقی ما نداره. شما اگه اومدی برای منزلتون مثلا بخواید یه ست فرش از ما بخری، یه 12 متری، یه 6 متری، یه قالیچه، یه زرعانیم، یه رانر کناره، ما نمیتونیم به شما ست بدیم، چون ما بافندگیمون به صورت انفرادیه. یعنی بافنده میاد مصالح ما بهش میدیم، ما بهش تازه آلمان ما خوب تولید میکنیم، ما میگیم باید تو چی ببافی. بعضی ها که سر خود میبافن. خب یه کشوری مثل پاکستان اومده یه سوله‌ای زده 10,000، موقعی که 12 متری بافته میشه 24 متریش بافته میشه، قالیچه‌اش بافته میشه 6، تو همون رنگ آمیزی، تو همون رنگ بندی،
طرح و طراح هم از ایران برده،
همه چی از ایران برده،
صنعت ما رو در واقع قاب زده.
بله، همه رو ست کامل میبافن. شما توی امریکا توی سیستم میشینی با سیستم اینترنت سرچ میکنی، من این قالی رو میخوام یک رانر کناره برای راهرو 3 متر در 80 با این طرح، طرح همینو یه دونه 20 متری میخوام برای سال. ولی شما تو ایران اگه تو کل این نمایشگاه که الان تمام تولید کننده ها و صادر کننده های هستن، امکان نداره شما بتونید یه ست خالی ایرانی پیدا کنید، امکان نداره.
اینا معضلات. اما سوالم این بود که اگر مشکلات حل بشه چقدر میتونه برای ما مفید باشه؟ یعنی
ببین الان ما صنعت ما، الان مثلا پدر ما مثلا خودش رنگ دزدی داشته، 10 نفر توی رنگ دزدی پشمش کار میکرده، یه کارخونه پشمی، پشم فقط میرینوس رو میگرفتن به صورت نخ میکردن برایش. یه منطقه وسیع نزدیک 2,000-3,000 نفر خانوار برای ایشون فرش میبافتن و الان اینا رسیدن به 100 تا بافند. اگه واقعا
یعنی منظورتون اینه که در جهت اشتغال و کارآفرینی میتونه فوق العاده مفید،
فوق العاده، فوق العاده،
و مسیر رو بلافاصله به صادرات برسه.
100%. بله اصلا ببینید، ما برای صادرات برای فرانسه من کار میکردم، آلمان کار میکردم، فرشایی که ما برای صادرات می‌خریدیم فرشایی بود که تو خونه‌ها 30 سال 20 سال زیر پا کار کرده بود، باز مجددا می‌بافتن، اون‌ها رو می‌فروختن. اگه تو خونه باشه مزیتش اینه که خدای نکرده برای آتش‌سوزی یه فرش ماشینی اگه آتش بگیره تمام زندگی رو می‌بره. یه فرش دستباف حداقل 10 ساعت زمان می‌کشه تو بس. از روح سلامتیش اینه، برای تنفس هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بعد ما طرح‌هایی داریم واقعا تو ایران، مثل طرح‌های قشقایی، بختیاری، شهر باف داریم، دهاتی باف داریم، اینا همه یه بخش بزرگ از طرح و نقشه رو ما در ایران داریم که هیچ کشوری نداره. هر منطقه مو بنا به اون فرهنگشون، سلایقشون، بافنده میشینه نگاه به ایل میکنه و قالی بافی میکنه.
برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی چه باید کرد؟ 220-5009-220-486. حالا شما مردم.
خب تقریبا دیگه ما فرصتی نداریم برای برنامه امروز، کمتر از 3 دقیقه آقای تعلیمی. خب این گزارش رو که شنیدیم در مورد فرش بود که به هر حال یکی از کالای اساسی در زمینه رونق صادرات کشور محسوب میشه.
بله، فقط اگه خاطرتون باشه اخیرا یک نمایشگاهی برگزار شد، نمایشگاه فرش دستباف تو تهران، و اونجا خبرهای خوبی دادن در خصوص بیمه شاغلین حوزه فرش که انشالله عملیاتی بشه.
توی خبرها من اشاره کردم به یک تیتر که برای ما خیلی جالب بود و تعجب آور، فروش کلوپشتی‌های 2 میلیونی در بازار تهران. حالا من نمیدونم که برند یا نام تجاری این کلوپشتی‌ها چی بود، اصلا نیازی هم نیست بهش اشاره کنیم، ولی واقعا چرا نریم سراغ کلوپشتی‌هایی که داخلیان، تا از این طریق هم حمایت کنیم محصولات داخلی.
البته خدمت شما عرض کنم همین کلوپشتی‌هایی که میگین 2 میلیون تومان قطعا مشتری هم نداره. من خدمتتون عرض کنم که خبرنگاری که از خبرگزاری برای تهیه گزارش اخیراً رفته بازار، گزارش جالبی تهیه کرد. من خیلی خلاصه‌شو خدمت دوستان عرض می‌کنم. میگم من رفتم اولین فروشگاه از فروشنده سوال کردم، گفتم خب وضعیت فروش کلوپشتی به چه شکله؟ گفتن که خب با 50% کاهش داشتیم. گفته به عنوان مثال من از یک نمونه کلوپشتی با قیمت معمولی رفتم 200 تا کلوپشتی آوردم و فقط تونستم یه دونهشو بفروشم. ایشون گفته که سال گذشته اوضاع خیلی بهتر بود، قیمتا نسبت به سال گذشته 20 تا 100% افزایش پیدا کرده، با تجربه که اوضاع احوال اقتصادی مردم به حال خیلی خوب نیست، شرایط یه مقدار تغییر کرده، درآمدها ثابته و قیمت کالا افزایش پیدا کرده. مشخصا امسال خیلی کاهش قیمت داشتیم. به فروشگاه دیگه هم سر زدن، گفتن که خب قیمت‌ها به چه شکلی، گفتن که قیمت‌ها ما مختلف داریم، از 300,000 تومان تا 600,000 تومان، اما کوله پشتیایی هم داریم که یک نوع به حال برند تجاری خاص داره که اونا قیمتش 2,000,000 تومانه و احتمالاً مشتریای خاص هم داره که حالا ما که نیستیم قطعاً، ولی مجموع اتفاقات و گزارشی که به حال دوست عزیز و منتشر کرد تو خبرگزاری خودشون این که به حال کاهش داشته هلی. بازار فروش و اینکه کوله پشتی 2,000,000 تومانی هم هست ولی کسی نمیخره.
خب خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه نمودار از رادیو ایران همراه بودید. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.